شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. پایان بخش برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو، گفتگوی روز تقدیم به شما میشه. آرمان فلسطین و مقاومت، جایگاه راهپیمایی روز قدس در اندیشه امام خمینی و ضرورت حضور گسترده مردم در این راهپیمایی موضوع این برنامه است.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید و امیدوار هستم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم با گفتگوی روز با ما همراه باشید.
بیش از 6 دهه از اشغال قدس شریف و کشور فلسطین می‌گذرد. در طول سال‌های بی‌تفاوتی که سران مرتجع عرب نسبت به قدس شریف و آرمان‌های ملت فلسطین، عرصه بر فلسطینی‌ها تنگ‌تر شده و صهیونیست‌ها نیز با طرح و نقشه‌های جدید خواب‌های پریشانی برای تغییر جغرافیای مسجد الاقصی می‌دیدند. در این بحبوحه امام خمینی از همان آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی دفاع از مستضعفان، به خصوص مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف را به عنوان یکی از اصول مهم و برگشت ناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران نهادینه کردند. به کار بی‌نظیر امام خمینی رحمت الله علیه در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به روز جهانی قدس، دشمنان اسلام و قدس شریف را غافلگیر کرد. امام با این اقدام راهبردی به رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آن فهماند که از این پس نه قدس و فلسطین که هیچ مظلوم و محرومی در جغرافیای زمین تنها نیست. روز قدس از زوایای گوناگونی دارای اهمیت است، از جمله اینکه نشانگر مخالفت همگانی جهان اسلام با موجودیت نامشروع رژیم غاصب اسرائیل است. همچنین روز قدس به منزله اهرم فشار علیه رژیم صهیونیستی است. خارج کردن مسئله فلسطین از بعد ملی و تبدیل آن به بعد جهانی و اسلامی یکی دیگر از مسائلی است که نشانگر اهمیت روز جهانی قدس در میان مسلمانان و امت اسلام می باشد. جهانی شدن مسئله قدس باعث گردید مبارزان فلسطین به جای انتخاب گزینه‌های گوناگون از جمله سازش، تنها به گزینه مقاومت اسلامی بیاندیشند. خونسا کردن توطئه غرب و رژیم صهیونیستی و تأثیر معنوی بر مسلمانان و ایجاد نوعی مشارکت عمومی از دیگر موضوعاتی است که اهمیت بیش از پیش روز قدس را نمایان می‌سازد و در نهایت زیر سوال رفتن دولت‌های مرتجع و غرب‌گرای جهان اسلام را هم باید یکی دیگر از مواردی برشمرد که اهمیت این روز را بیشتر از گذشته نمایان می‌سازد. در شرایط فعلی که آمریکا و برخی کشورهای عرب منطقه دنبال اجرای کردن طرح خیانت بار معامله قرن هستند، برگزاری پرشور روز قدس و توجه جهانیان به مظلومیت ملتی که از خانه و سرزمین خود آواره شده است بیش از هر زمان دیگری لازم است.
۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. شما از جان شنونده میتونید که از طریق این سامانه کی با ما در ارتباط باشید. در گفتگوی روز به مناسبت روز جهانی قدس نگاهی داریم به موضوع آرمان فلسطین و جریان مقاومت و اهمیت راهپیمایی روز جهانی قدس رو در گفتگوی روز امروز مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر حسین خالصنا، معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و و آقای دکتر محمد اسماعیلی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. عایشه خلستان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت استالی و جناب آقای دکتر اسماعیلی و همه شنوندگان محترم. تبریکم عرض میکنم فرارسان ایام مبارک روز قدس رو، همچنین انشاءالله در آینده قریب عید فطر.
درود بر شما آقای اسماعیلی، عرض ادب و شما خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت آقای دکتر و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای شیخ الاسلام. شکست معامله قرن و تثبیت آرمان فلسطین به عنوان شعار امسال روز جهانی قدس انتخاب شده و اعلام شده. یک مروری داشته باشیم که معامله قرن به دنبال چی هست و چرا سرانجامی نخواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که مستحضرید قضیه فلسطین سه تا عنصر اساسی داره. یکیش قدس شریفه، یکیش مرزهای فلسطینه، یکیش آوارگانه. معامله قرن در واقع راه حل صهیونیستی امریکایی برای از بین بردن این سه عنصر اساسی و تبدیل کردن مسئله حاکمیتی و سیاسی فلسطین رو به یک مسئله اقتصادی اجتماعی. همطور که میدونید خب این سرزمین مال فلسطینی ها بوده، فلسطینی ها از قرن‌ها حاکمش بودند و قدس شریف هم به عنوان پایتخت این سرزمین همیشه در اختیار فلسطینی ها بوده. در برهه‌های از تاریخ که مسلمین علی خصوص خلیفه دوم مجبور شدن که این رو از کسانی که در اختیار داشتن بگیرن. علی خصوص این در تاریخ هست که سپاه اسلام میاد اونجا رو محاصره میکنه و محاصره خیلی طولانی میشه، مکان مقدسی هم بوده، خب نمیخواستن به زور چیز بشه. آخر ساکنین قدس رضایت میدن به این که خود خلیفه بیاد، با خلیفه قرارداد امضا بکنه و گفته میشه که خلیفه حرکت میکنه و خیلی ساده یکی دو سه نفر همراه میاد و اهل قدس میان بیرون و با ایشون پیمانی رو امضا میکنن. در پیمان قید میشه توسط ساکنین قدس که قدس نباید به دست یهودی ها داده بشه و این معلوم میشه که حتی ساکنین اون روز قدس هم قبل از اسلام دست صهیونیست‌ها دل خوشی نداشتن و خلیفه این سرزمین رو وقف اسلامی اعلام میکنه. در هر صورت این سرزمین به عنوان یکی از سمبول‌های بارز مبارزات حق علیه باطل، مظلومین و مستضعفین در قبال مستکبرین و ظالمین، امروز سمبوله، حداقل در این دو قرن اخیر سمبوله. از وقتی که صهیونیست‌ها شروع کردن آمدن به این سرزمین و با خود او نیرنگ و ترور و تجاوز و جنایت مرحله به مرحله قصد داشتن این سرزمین رو از نیل تا فرات همچنان که روی پرچمشون هست اشغال بکنن و پیشروی هم کردن. هم باید اعتراف کنیم که پیشروی کردن، حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم پیشروی کردن، یعنی اشغال بیروت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، در سال 1982 اتفاق افتاد، سه سال بعد از پیروزی انقلاب. اگرچه کمربند امنیتی رو سال قبل از پیروزی انقلاب یعنی 1978 در جنوب لبنان اشغال کردن صهیونیست‌ها و نمیدونم ارتش آزاد لبنان و نمیدونم سعد حداد و آنتون لحد رو اونجا را انداختن، ولی در طراحی استکبار از نیل تا فرات بوده و آخرین قدمی هم که برداشتن که خیلی هم قوی برداشتن اشغال بیروت بود که آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و ایتالیایی‌ها نیرو آوردن تو بیروت. به این معنی که ما این رو نه از نظر تنها سیاسی بلکه از نظر نظامی هم این اشغال رو پشتیبانی می‌کنیم و با همین اشغال که مقاومت متولد میشه. البته سسته‌هایی از مقاومت بوده قبل از این اشغال، توسط سید عباس موسوی در ورودی بیروت سرای خله بهش میگن، میجنگه منتها با اسلحه سبک، پس تانک اسرائیلی بر نمیاد، میرکاوه ها میان تو بیروت، انقدر قوی وارد میشن که تمام سازمان آزادی بخش فلسطین و آقای عرفات رو سوار کشتی میکنن میفرستن به تونس و طرفدارای صهیونیستا که فالانژی لبنان باشن قتل عام میکنن. دو تا اردوگاه فلینی در بیروت رو، هزاران نفر رو قتل عام میکنن. خود شارون وزیر جنگ میاد تیر خلاص میزنه. دولت لبنان رو هم آقای بشیر جمایل به عنوان رئیس جمهور تثبیت میکنن و خیال میکردن تموم شد، ولی در واقع شروع شد و مقاومت جنگید. بیروت رو مجبور شدن تخلیه کنن، سیدا رو مجبور شدن تخلیه کنن، سور رو مجبور شدن تخلیه کنن. در سال 2000 کل لبنان رو مجبور شدن تخلیه کنن، حتی کمربند امنیتی رو که خیلی مخوف ایجاد کرده بودن و خیلی مخوف زندان خیام رو، حالا خیلی هم ممکنه فرصت نکرده باشن ببینن. من خودم شخصا رفتم و سلطه خیلی جهنمی رو اونجا حاکم کرده بودن توسط بعضی از ایادی لبنانی وابسته به خودشون، وقت صهیونیست‌ها که دیگه آقایی میکردن اونجا. ارتش اسرائیل واقعا آقایی میکرد اونجا، کارهای پست میده دست این لبنانیایی که نوکریشون رو میکردن، مثل شکنجه و غیره. این حرفا رو، نظارت بر اطلاعات و شکنجه رو خود صهیونیست‌ها داشتن. عرضم خدمتتون که از اینجا مقاومت دیگه، از اینجا به بعد دیگه پیروزی مقاومت. معامله قرن طراحی شد که عناصر اصلی فلسطین رو تو خالی بکنه، از بین ببره، ولی فلسطینی، عرب و انشاءالله همه مسلمان ها زنده هستن، مقاوم هستن، از مقاومت پشتیبانی میکنن و معامله قرن به جایی نخواهد رسید. بیشتر بعدا صحبت میکنیم در مورد عناصرش،
انشاءالله صحبت خواهیم کرد در ادامه. آقای اسماعیلی جنابالی هم زمین که اگر توضیح تکمیلی درباره اینکه چرا معامله قرن به سرانجام نخواهد رسید دارید استفاده میکنیم، آرمان چی هست که امسال به عنوان تثبیت آرمان فلسطین این شعار انتخاب شده؟
همونطوری که مستظرین، بیش از 70 سال از اشغال زمین فلسطین میگذره. در طی این 70 سال اتفاقات و رخدادهای بسیار مهمی اتفاق افتاده، اما آنچه که مهمه، بعد از در واقع شکل گیری انقلاب اسلامی، بسیاری از طرح‌های توسعه طلبانه جهان استکبار و به رژیم اشغالگر قدس به بنبست خورده و با موانع جدی روبرو شده. در طی این 14 دهه که از انقلاب اسلامی داره میگذره، ایده ها و طرح‌هایی رو آمریکا به عنوان بزرگترین حامی رژیم اشغالگر قدس مد نظر داشته که در برهه‌های مختلف زمانی این ایده ها رو پیاده سازی کرده تا بتونه از بن‌بست هایی که اسرائیل رژیم اشغالگر قدس باش مواجه بوده بتونه رهایی پیدا کنه. معامله قرن آخرین نسخه از این در واقع ایده های گستاخانه و وحشیگرانه ایه که رژیم اشغالگر قدس در واقع مد نظر داره. اونم بعد از اینیه که در اردیبهشت ماه سال گذشته دولت دونالد ترامپ در واقع در یه اقدام کاملا خلاف موازین حقوق بین الملل، سفارت خودشو از شهر تل آویو در زمین‌های اشغالی به بیت المقدس انتقال داد. طرح معامله قرن ادامه مسیریه که در واقع دولت ترامپ برای جلب نظر مقامات در واقع رژیم اشغالگر قدس مد نظر داره و عناصری که در این طرح معامله قرن وجود داره، عناصریه که حقوق بدیهی مردم فلسطین رو بار دیگر مورد تضییع و تهاجم قرار میده. عرض میکنم خدمت شما که آنچه که در این بین مهمه، راهپیمایی روز قدس مهمترین تفاوتش، همونطوری که شما فرمودین، بحث معامله قرن امسال نسبت به سالهای قبل و عملا آنچه که داره اتفاق میفته قطعا به شکست و بنبست دیگر واسه آمریکا و متحدانش هستش. کما اینکه بسیاری از کشورهایی که در واقع از اتفاقات و رفتارهای اسرائیل در طی سالهای اخیر دفاع کردن، از معامله قرن به عنوان یکی از اتفاقاتی که مورد هجوم قرار میده بار دیگر منافع بدیهی مردم فلسطین، کاملا عقب نشینی کردن و اعلام حمایتی صورت نگرفته. کمان که در اردیبهشت ماه سال گذشته در انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس، بسیاری از کشورهایی که همپیمان آمریکا در این مسئله اعلام عقب نشینی کردند. عناصری که در مورد معامله غرب مطرح است به صورت بخشش گمانه‌زنی هست، اینکه بخشایی از بیت المقدس شرقی رو که در قطعنامه‌های سازمان ملل به صراحت به اون اشاره شده رو در واقع جزء از سرزمین‌های در واقع اضافه شده به تمامیت ارضی رژیم اشغالگر قدس قرار پیوند زده بشه، یکی از عناصریه که قاعدتاً با واکنش‌های مردمی و در واقع جوامع بین‌الملل مواجه خواهد شد. بله، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای خراسان. یک پرانتزی باز بکنیم، مروری بر موضوع فلسطین داشته باشیم، بعد برمیگردیم در جنبندی دوباره معامله قرن و تثبیت آرمان فلسطین رو انشاءالله بررسی خواهیم داشت. در 40 سالی که پشت سر گذاشتیم از سال 58 که اولین راهپیمایی روز قدس آغاز شد، و چه بسا باید گفت موضوع فلسطین به قبل از اون و از آغاز نهضت انقلاب اسلامی برمیگرده در آرمان‌های حضرت امام و انقلاب اسلامی. جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در زنده نگه داشتن آرمان فلسطین چه نقشی داشته و در برافراشتن پرچم مقابله با رژیم صهیونیستی و ایجاد مانع در تحقق نقشه شوم حذف فلسطین از نقشه جهان؟
البته همونطور که شما اشاره کردید، به قبل از انقلاب اسلام میگذره، به حضرت امام و مواضعشون برمیگرده و به معلمای حضرت امام و مواضعشون برمیگرده. یکی از بزرگترین شخصیت هایی که در قضیه فلسطین به طور رسمی در قیام ملی اثر داشت مرحوم سید حسن مدرس بود که با کلن بازار تهران و کل تهران و ایران رو به احتساب کشون، و قبل از اون آقای کاشف القتا و سید جمال نقش داشتن. قضیه فلسطین به عنوان قضیه، همطور که عرض کردم، حق و باطل در این دو قرن اخیر واقعا جایگاه ویژه‌ای داره برای همه آزادای جهان، برای همه اونهایی که برای مظلوم، برای دلشون میسوزه، برای اشغالگر، از اشغالگر نفرت دارن، آواره رو دوست میدارن و بخوان به یک جوری مشکلش رو حل کنن و آواره کننده و اون زورگور و اشغالگر رو ازش متنفرن. تاریخ ما، ملت ما، ولی خب حالا تا با انقلاب اسلامی بخوایم شروع کنیم، ببین روز 2 بهمن 57 در تهران هرج و مرجه، هیچکی به هیچکی نیست. مثل الان نیست که خلاصه بتونی راهپیمایی سازماندهی کنی، شعار بنویسی، شعار بگی، اینو بگو، اینو نگو. مردم ایران به طور خودکار در تهران را میفتن، میرن اینجایی که الان سفارت فلسطین هستش که در اختیار صهیونیستا بوده، تسخیر میکنن. البته صهیونیستا فرار کرده بودن. همون روز پیروزی انقلاب 22 بهمن 57 میرن اینجا را تسخیر میکنن و شعار میدن امروز ایران فردا فلسطین. کسی این شعاره به این قشنگی رو بهشون یاد نداد. مثل الان رو کاغذ ننوشتن بگن آقا همه شما این دسته این شعاره بده، این دسته این شعاره بده. نه، امروز ایران فردا فلسطین. علتش چی بود؟ علتش این بود که شاه و همه در جناح همه ظالمان که امریکا و رژیم صهیونیستی بود، برای اینکه رژیم صهیونیستی در قوت بخشیدن به شکنجه‌گرهای ایرانی، بازجوهای ایرانی، ساواک ایران، سیستم پلیسی ایران پشتیبان اصلی بود. در جنگ های اعراب و اسرائیل شاه به نفع اسرائیل وارد می شد، نیروی هوایی ایران متاسفانه به نفع اسرائیل وارد می شد. البته تنها اونجا نبود، در ویتنام هم همینجور شد، در جاهای دیگه هم اتفاق افتاد، من نمیخوام به همش بپردازم. جبهه حق و باطل برای ملت ایران کاملا روشن بود، ولی از دیدگاه حضرت امام این فرای این حرفا یه مسئله عقیدتیه، یه مسئله دینیه، یه مسئله اسلامیه. اگرچه حضرت رسول صلوات الله علیه الطیبین الطاهرین در مسجد الحرام شب معراج و برای خداوند مقتدر اعلام هیچ معونه ای نداره که ایشون رو از مسجد الحرام ببرن معراج، ولی آیه صریحه که شبونه همون شب از مسجد الحرام منتقل میشن مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا میرن به معراج. بس یه خاصیتی خداوند در الاقصا اراده کرده که در مسجد الحرام نیست. این جنبه کاملا دینی داره. اون وقت آیه صریحه میگه حول اینجا مبارکه، اطرافش، حالا این اطراف مرزش حدش کجاست من اهل مناقشه هم اصلا اهلیت ندارم برای این مناقشه، ولی در هر صورت هرچی هست یه حولی هست، یه اطرافی هست که مبارکه. و این در تفکر همه مسلمان هاست. آیه از سوره اول، آیه سوره اسراس، و یک جایگاه خاصی به این من میده. غیر از اشغالگری در جاهای دیگه که اون هم محکومه، غیر از ظلم در جاهای دیگه که اون هم محکومه، غیر از آواره کردن در جاهای دیگه که اون هم محکومه. پس برای مسلمون ها این یک قضیه مهمه، برای حضرت امام هم یک قضیه مهمه. روش حضرت امام برای آوردن تغییر، برای احقاق حقوق، با روش که انقلاب های دیگه دارن فرق میکنه. انقلاب های دیگه همش متکی به ارتش آزادی بخشن. مثلا شما نگاه کنید اتحاد جماهیر شوروی، قبلش تزار مارکسیسم اعتقاد داره که قشر پیشرو کارگرا هستن، از کارگرای ارتش سرخ میسازه. ارتش سرخ وقتی بر ارتش تزار پیروز میشه انقلاب پیروز میشه، ارتش کشاورزان وقتی در چین پیروز میشه انقلاب پیروز میشه، مجاهدین وقتی در الجزایر پیروز میشن انقلاب پیروز میشه. ولی حضرت امام اینجوری نیست. حضرت امام ملت رو میاره تو صحنه، اونجا که میشه هزار هزار، یا جایی که میشه صد هزار صد، یه جا مثل تهران میلیون میلیون، با انگیزه الهی، با شعار مشخص و هدف مشخصی، رهبری مشخص. حضرت امام همین روش برای آزادی فلسطین به کار میگیره. روز قدس، اولین ماه مبارک بعد از سال 57، بعد از بهمن 57، مرداد 58، شو روز قدس اعلام میکنه. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، یه جایی هم قید میکنن که احتمال داره از ایام قدر باشه. با اون معنویت روزه و ماه مبارک، مردم بیاین. ما در انقلاب خودمون گفتیم الله اکبر، لا اله الا الله، مرگ بر امریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر شاه. حالا شما میگین الله اکبر، لا اله الا الله، مرگ بر امریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل. و این رو حضرت امام همه گیر میکنن. اینو خوب من ذکر کنم اینجا که اولین ملتی هم که به این روش حضرت امام بعد از خود فلسطینی ها لبه گفتن ملت مصر. ملت مصری که به خاطر امضای کمپ دیوید که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامیه، و این حالا 40 میلیون 50 میلیون مصری اون موقع از صحنه مبارزه، قصد امریکایی بود دیگه، از صحنه مبارزه با رژیم صهیونیستی می‌خواست حذفشون بکنه، اومدن به صحنه. البته دولت مصر هم سرکوب کرد. حضرت امام یه برخورد تندی با دولت مصر کردن، هستش تو صحیفه برخوردی که حضرت امام دولت مصر کرد. خب قضیه این شد که همه بیایم از نماز جمعه یا به نماز جمعه با همون حالت معنوی، با نیت قربت الله، بگیم الله اکبر، لا اله الا الله، مرگ بر امریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل. حضرت امام همین روش رو هم بردن در مکه مکرمه و به دیگر کشورهای اسلامی در مراسم براءت نشون دادن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
خطرات ناشی از حضور رژیم صهیونیستی هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد و لذا مقاومت باید از همه ابزارهای لازم برای استمرار کار خود برخوردار باشد و در این مسیر همه ملت‌ها و دولت‌های منطقه و همه آزادی‌خواهان جهان وظیفه دارند نیازهای اساسی این ملت مقاوم را تأمین کنند که بستر اصلی مقاومت ایستادگی و پایداری ملت فلسطین است که خود فرزندان قیوم و مقاوم را پرورش داده.
روز خود روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند در مقابل ابرقدرت هاست، روزی است که باید مستضعفین مجهز بشن در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند، روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند و عمل می کنند به اون چه باید بکنند و منافقین اونهایی که با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی در این روز بی تفاوت یا ملت ها را نمی گذارند که تظاهر کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود. باید ملت های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین. باید همونطور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملت ها قیام کنند و این جرثومه های فساد را به زبالدان ها بریزند.
ملت فلسطین رهبر حقیقی مبارزات و مقاومت است و تجارب گذشته نشان می‌دهد که این ملت با درک درست شرایط مانع از این گونه انحرافات می‌شود.
از جان شنونده گفتگوی روز رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو در این برنامه و به مناسبت روز جهانی قدس نگاهی داریم به اهمیت راهپیمایی روز جهانی قدس، آرمان فلسطین و جریان مقاومت. آقای دکتر حسین شیخ الاسلام معاون امور بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و آقای دکتر محمد اسماعیلی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای اسماعیلی خدمت شما باشیم. در ادامه بحثی که در بخش قبل با آقای شیخ الاسلام داشتیم، یک تحولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در موضوع فلسطین اتفاق افتاد. خب جریانی تلاش می‌کردن که موضوع فلسطین رو به یک موضوع عربی و یا سرزمینی محدود بکنن. خب جنگ‌هایی هم که اون سالا اتفاق افتاد. انقلاب اسلامی چگونه این موضوع رو از یک موضوع عربی و یا سرزمینی گسترش داد به موضوعی بین امت اسلام و جهان اسلام و پس از اون به تعبیر آیه شیخ الاسلام در بین آزادی خواهان جهان هم این موضوع اهمیت پیدا کرد، یک مسئله انسانی و جهانی شد؟
بله، همونطور که آقای دکتر خلصلام فرمودن، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مبارزات و مخالفت‌های پراکنده علیه رژیم اشغالگر قدس در واقع وجود داشت. اما نکته مهمی که در سوال حضرت علی هم بود این بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یه انسجام و در واقع وحدت رویه‌ای در مخالفت‌ها و مبارزات در واقع جامعه مسلمانان با رژیم اشغالگر قدس به وجود اومد. همونطوری که از عناصری که در متن بیانیه و صحبت‌های حضرت امام رحمت الله هست در مرداد سال 1358 عناصری ایشون به کار می‌برن که موضوع رو از یه درگیری قومی و شاید ملی‌گرایانه به تعبیری فراتر میبره و میگه که الان باید این دغدغه عرض میکنم خدمت شما کل جامعه اسلامی باشه. کلیدواژه‌هایی که حضرت در این بیانیه به کار میبره عموما کل مفاهیمی مثل همبستگی بین‌المللی مسلمانان، حمایت از حقوق قانونی مسلمانان، عرض میکنم ضرورت ایجاد روحی مقاومت، وابستگی و اتحاد بین عموم مسلمانان اهم از شیعه و سنی هستش. یا محور، شاید اگر بخوایم اسمشو محور بذاریم، مهمترین محوری که حضرت امام در ایده کامل مبتکرانه و روبه جلویی که ارائه میده وجود داره، اون بحث لزوم و ضرورت ایجاد روی مقاومت و پایداری مسلمانان در مقابل جهان کفر هستش. حضرت امام روی این مسئله تأکید میکنه که اگر قرار حقوق ابتدایی مسلمانان در قضیه سرزمین های اشغالی مورد توجه قرار بگیره و احقاق حقوقی صورت بگیره ابتداءً و بعد از اون اهداف رژیم اشغالگر قدس در واقع محدود